غیر قابل عرشبت که این بار هم این حرکت بشتر. یه نکته هم که خیلی مهمه
بله.
این هستش که عرشبت این رو بهتون بگم که بله. همه این اتفاقات در کش کدومشون نتونن حتی یک دهم یک همچین مراسمی رو شکل بگن با همه اون امکاناتشون و ما در واقع اون اتحاد و همدلی مسلمانان رو و اون تفکر حسینی رو داریم به رخ میکشیم. موکب‌های مختلف از شهرها و کشورهای مختلف اینجا وجود داره. ما یه موکبی از کشور ترکیه صحبت میکردم، میگفتن با هزینه شخصیشون مردمشون در واقع پولاشون رو هم گذاشتن اومدن اینجا موکب زدن و دارن خدمت رسانی میکنن. این خیلی قشنگه. این که هیچ نهاد دولتی رو انجام نمیده نظر آقا اشاره میکنم جهادی و سپرده نخال و مردم به معنای واقعی کلمه تو بین همه موکب داران و در کل مراسم پیاده روی الهی دارین از با اون میوفته حرکت جهادی و دلی که انشالله حتما هم نتیجه میده و حتما هم ثمراتش رو ما داریم میبینیم در همه جا همه بزرگی های دنیا را دیگه صحبت میشه هفته قد سرد کنن خوش بگیران اصلا غیر قابل کلمانه.
بله بله آقای قاسمی، به حمد الله امسال خب روز اربعین هم در عراق هم در ایران در یک روز ما اختلافی نداریم در این زمین. پیشبینیتون چی هست؟ چون هر لحظه به خیلی جمعیت اضافه میشه، وارد کربلا میشن و واقعا من نمیدونم این جمعیت 600 هزار نفری کربلا با اون جغرافیایی که داره چگونه میتونه این همه جمعیت رو در خودش جا بده. همه هم علاقمند هستن بیان صحن آقای امام حسین، صحن آقای ابوالفضل زیارت بکنن و حتما هم باید بیان و حتی راضی نمیشن از دور هم سلام بدن. اینها واقعا پیشبینیتون چی هست؟
یه مقداری باید مدیریت داشته باشن عزیزان ظاهر، یعنی اگه در واقع بتونن وقتی که میان و یک در واقع عرض ادب و سلام میکنن بتونن برگردن هم تو مسیر برگشت براشون خیالشون راحت تره. البته ما داریم های کوشکی خیلی از رزوار رو که دارن بر میگردن، یعنی اتفاقه داره شکل میگیره به همدلله مفهنگسازی و گفتمانی که شکل گرفته بین ظاهرین و مسئولین و خادمان زوبا، چون حقیقتا نمیشه در واقع همه ظاهرین بیان بخوان در واقع باشن به همه روز اربعین فردای اربعین بخوان این مسئول برگردن. این هستش که انشالله خود ظاهرین آقا عبدالله حسین یه مدیریتی میکنن، یک زمانبندی میکنن و چقدر قشنگی شما به این نکته اشاره کردی. برخی از ظاهرین این مسیر رو عمود به عمود طی میکنن، لحظه که چشمشون میفته به گنبد نورانی آقا عبدالله حسین از همونجا سلام عرض میکنن و بر میگردن، یعنی یه حرکت کاملا دلی رو انجام میدن. این دست اتفاقات هم داره میفته، ولی چه خوب هستش که ظاهرین که صدای ما رو میشنون از طریق رادیو گفتگو و از طریق در واقع رسانه ملی به این نکته توجه داشته باشن که خیلی خوب هستش که مدیریت داشته باشن در زمانشون و در واقع وقتی زیارتی کردن برگردن و نگذارن همه برای برگشت روز اربعین یا فردا اربعین، چون حقیقتا جمعیت خیلی بیشتر از سال گذشته است. باید به این فکر بکنیم که تو مسیر برگشت هم در واقع بتونیم با فاصله و با مدیریت برگردیم. ان شاءالله که اتفاقی هم برای هر کس نیفته، برای کسی نیفته و خداوند هم توفیق بده از حضرت عبدالله حسین هم گوشه چشمی داشته باشه، همه به سلامت بیان و به سلامت هم برگردن.
ستاد مرکزی اربعین که الان در کربلا مستقر هست تونسته با مدیریت خوبش برنامه ریزی بکنه و برنامه ها رو پیاده بکنه و زائرین بتونن استفاده بکنن؟
اصلا که اتفاقا ما یه گفتگوهایی هم داشتیم با برخی از مسئولین ستاد مرکزی اربعین. ستاد مرکزی اربعین هم تا حد تمام خودش داره در واقع برنامه هاشو پیش میبره. شاید تو دو سه تا محور ستاد داره کارش انجام میده، یکی بحث که بتونن ارتباط بگیرن برای بحث تعاملاتی که با نخبگان و زائرین از کشورهای مختلف هست، بحث نشست‌ها و جلسات علمی و فرهنگی و آموزشی که برگزار میشه. یه بخشش بحث طول این زمان و حتی از الان ما گفتگو میکردیم با مسئولیت برای سال بعد و اربعین سال بعد داره برنامه ریزی میشه. میدونید که ما سال هم دیگه ریزی پروسه 5-6 ساله گرمای هوا اینجا بیشتر خواهد شد. این خودش در واقع یک برنامه ریزی میطلبه. دوستان تو ستاد مرکزی اربعین دارن فکر مراسم در سالهای بعد رو هم میکنن، ولی به نیت مجموع باید بگم که از الان باید همه مسئولین به این فکر کنن که برای سال آینده چندین برابر بیشتر توانشون رو انرژیشون رو برای اینکه سیل مشتاقات خیلی بیشتر از سالهای قبل هستش و شاید این نشون میده که باید این مقداری برنامه‌ریزی بیشتر فکر بشه. انشاءالله برای سالهای بعد هم بتونن مثل امسال و مثل سالهای گذشته به ظاهران خدمت رسانی بکنن و بلکه هم در واقع بتونن این افزایش تعداد ظاهرین رو پیش بینی بکنن تا مشکلات خاصی هم پیش نیاد.
انشاءالله. آقای قاسمی، به نظر شما یک زائر با شور و شعور حسینی چه وظیفه‌ای داره الان برای مدیریت کردن، برای کمک کردن، برای اینکه مشارکت بکنه در مدیریت سفر؟ به نظر شما چه باید کرد، چگونه باید تذکر داد و خود شما چه توصیه‌ای دارید؟
خواهش می‌کنم عرض کنم که توصیه چه عرض کنم در واقع چه پیشگیری من دان حقوقی به نظر میرسه که زائرین آقا عبدالله الحسین در این مسیر پیاده روی نجف و کربلا یه سری نکات رو باید اصلا بهش توجه بکنن. بحث این که ما اصلا این حرکتی است برای نشان دادن اتحاد امت وارده اسلامی، خدا میکردن صحبت های خاص و موضوعگیری های خاص تعریف میکنن برای اینکه در اون این ایرانی عراقی یا هر جای دیگه. یکی این نکته است. بحث بعدی بحث مدیریت های هستش که کارهای خودش من انجام میدن، مدیریت زمانبندی هاشون هستش، بحث حتی یه بحث دیگه کمک رسانی به بقیه زوار هستش. خیلی از این مورد دارید شب برنده واقعی در این فدرالی و در این زیارت اون کسی هستش که بتونه به یک زائر دیگه کمک بکنه. انقدر از این دست کمک ها دیدیم برخی زائرها متاسفانه گم میشن، تلفن همراه پیششون نیست یا آدرس رو نمیدونن. اینقدر پیش اومده که ما دیدیم میان سوال میپرسن که مثلا فلان عمرو راست مثلا ببینید مثلا موکب کجا هست برای که کمک کنه یک زائر رو ببره. یعنی شاید مدت های راه رفته ولی پیاده برمیگرده برای اینکه یک زائر رو برسونه به یک در واقع هم قطارانش موکبی هست. این دست اتفاقات هم خیلی خوب هستش، هم نشان دهنده همیاری و همدلی ما هم کمک میکنه و در نهایت ان شاء الله با یک در واقع میگه پایداری که صاف و ساده ان شاء الله هم مسیر برن حواسشون به این مسائل باشه و یک مدیریت
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای قاسمی، التماس دعا داریم هم از طرف خودم هم همه همکاران و همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که دلهاشون پیوند خورده به قبر ششگوشه یا آقای امام حسین و صحبتهایی که شما فرمودید و اونها رو به اون حال و هوا بردید، همه ما التماس دعا داریم از شما.
محتاجیم حتما نایب زیاره شما، همه همکارانمون در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو هستیم. انشاءالله که سلامت باشید، ما هم در حد توانمون انجام وظیفه میکنیم. بیان کوشید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما آقای قاسمی. خب دوستان عزیز شنونده، من یک عذرخواهی هم بکنم اگر در این گزارش و در این ارتباط اشکالاتی بود، حتی خیلی صداش گاهی مفهوم نبود. من دلم واقعا نمی اومد که قطع بکنم و صحبت ها رو گفتیم ادامه بدیم. از این بابت پوزش میخوام که با کیفیت مطلوب به هر حال گزارش شاید به گوش شما نرسید، اما خیلی از مطالب ارزنده و ارزشمند بود که باید میشنیدیم، استفاده میکردیم. بسیاری از عزیزانی که الان بار سفر رو بستن و دارن راهی میشن، من امیدوار هستم همین مدیریت سفری که اشاره کردن رو داشته باشن. از مرزهایی که مثلا شما ببینید اکثرا الان از مهران خارج میشن که خب یک خیلی جمعیت عظیمی اونجا جمع میشه و یه سری مشکلات به وجود میاره، پارکینگ برکت، پارکینگ های خصوصی، حتی منازل و کوچه و خیابان های مهران مملو و از ماشین هست و پارک شده و رفتن. این رو باید ما به هر حال کمک بکنیم، حالا یک سریمون از مرز خسروی بریم، یک سریمون از چلمچه و چذابه و اینها رو باید مدیریت کرد. تو بازگشت هم همین گونه است. امیدوار هستیم عزیزی که وارد کشور عراق میشه هم احترام بذاره به قوانین اون کشور و هم کمک بکنه به زائرین و هم مشارکت داشته باشه در مدیریت های سفر. انشالله اون عزیزان هم بتونن با یک زیارت و عرض ادب به آقای امام حسین و آقا ابوالفضل العباس بلافاصله برگرده که این فرصت برای دیگران هم باشه که بتونن بیان و از نزدیک عرض ادب بکنن. اینها مواردی است که یک زائر حسینی باید رعایت بکنه. خیلی از مشکلات رو شاید خود ما میتونیم حل بکنیم، نیاز نداره که دیگری دخالتی داشته باشه. لذا امیدواریم هم در تغذیه، هم در بهداشت، هم در راهپیمایی، هم در استفاده از خودروها و بسیاری از موارد دیگه همه ما هم رعایت حقوق دیگران رو بکنیم، هم ادب به خرج بدیم و هم کمک بکنیم که در این راه دیگران هم بتونن به سهولت و سادگی استفاده بکنن. انشاءالله که همه عزیزانی که در این سفر راهی هستند نامشون در دفتر عشق حسین علیه السلام ثبت و ضبط بشه و توشه ای باشه برای آخرتمون و تلاش بکنیم که منش و روش سرور و سالار شهیدان کربلا و آقا ابوالفضل العباس علمدار رشید کربلا رو سرلوحه کار و تلاش زندگی قرار بدیم و این رو بهره ای داشته باشیم از راهپیمایی اربعین. خب خیلی صحبت کردم، اجازه میخوام برنامه بعدی ما که یک میان برنامه است ویژه اربعین حسینی است و این جاده، جاده رسیدن به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است تحت عنوان عمود آخر که به مدت حدوداً 5 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
اسارت شروع شد، هر لحظه منتظر بودم، تشنگی ادامه داشت، راهی اربعین شدم، هر لحظه منتظر بودم، منتظر منتقم عمو عباس ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامید ها، ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
عجل على ظهورك يا صاحب.
عمود آخر.
صدای نوجران به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاش شما میخواید بگی؟
جاده‌ای که شما همه چی رو درش میبینید.
میبینید عراقی ها چجوری پذیرایی میکنن؟
واقعا شعائر مهربانیه.
این یک نمونه کوچیکیست.
ما فقط توصیف شنیده ها چه میدانیم از آن عصر زیبا؟
اصلا حیرت انگیزه.
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره. جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینید. جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست. هر جا دوستشی غذا می‌خوره. هر جا دوستشی می‌خواد. اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتویی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست. اونجا همه به سر تغییرشون می‌ذارن کنار دیگه.
واقعاً که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهوره.
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنن.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاش شما میخواید بگید؟ کدوم گوشش شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه.
در حوال عشق آن زیبا سنم دیوان شد، خیمه در صحرا بزن دیگان از کاشان شد.
عرب و عجم و فارس و ترک و کرد و سیاه و سفید و اینها مطرح نیست، فقط یک چیز، حسین علیه السلام.
حسینم عالم و آدم گرفتار منم،
من حسینم عالم و آدم گرفتار منش خیلی سرمستان شیدا دل خریدار منم کربلای من زیارتگاه اهل دل بود کربلای من زیارتگاه اهل دل بود هر که نازم می
عزیزان شنونده سال 98 رو مقام معظم رهبری سال رونق تولید اعلام فرمودند. در مسیر فردا در تحقق این شعار برنامه‌های خودش رو تقدیم حضورتون می‌کنه.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز در مسیر فردا به موضوع عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی میپردازیم. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر هوشنگ خستویی هستند، رئیس محترم انجمن حسابرسی ایران. آقای دکتر خستویی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شنوندگان محترم و با آرزوی بهروزی برای همه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خستویی. عملیات بازار باز قرار بود تا آخر شهریور ماه از سوی بانک مرکزی اقدام بشه و صورت بگیره با هدف کنترل تورم و تنظیم نرخ بهره بین بانکی. با توجه به اینکه یکی از چالش هایی که بانک مرکزی باهاش مواجه بود نظارت بر عملیات بانکی بود و این در قانون بانکداری بدون رباط که سال 62 و 63 تصویب شده بود دیده شده بود، عملا می دیدیم که این نظارت از سوی بانک مرکزی بر بانک ها وجود نداره. این اقدام بانک مرکزی یعنی انجام عملیات بازار باز، خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی، چه تأثیری میتونه بگذاره در پایه پولی و کنترل تورم؟
بله، ببینید، صرف نظر از این که من باید اول این عرض کنم حتما که عملیات بازار باز یکی از سیاست های شناخته شده پولیه.
بله.
و اصلا نمیشه کتمانش کرد.
بله.
و یکی بسیار مهم هم است. ولی سیاست های پولی تنهایی نیست.
بله.
سیاست به اصطلاح نرخ تنزیل مجدد هم هست، سیاست به اصطلاح نگهداری و کنترل سپر به اصطلاح سپرده های قانونی که تو قانون پولی بانکی سال 1351 ایران تا یه مقدار معینی شناخته شده و در همون رنج میتونه حرکت کنه و بیشتر از اون نمیتونیم اینو برداریم بالا پایین ببریم، اونا هم باید مورد توجه قرار بگیره. اینا همه با هم کارآمد خواهند بود.
بله.
و به تنهایی نمیتونه. ضمن اینکه اساسا ما این موازینو میخواییم برای به اصطلاح کنترل کردن نرخ به اصطلاح درجه تورم مون.
بله.
این مستلزم اینه که من اینو برای بنگاهایی که دارای سلامت کامل مالی هستن.
بله.
اقدام بکنم.
درسته.
پس به تنهایی اگه من به مجرد برم به سوی اجرای این سیاست به تنهایی، و نرم دنبال این قضیه که بانک هم چه کارهایی باید همزمان در اطلاع خودشون به کار ببرن. ما رو دوش ممکنه به سرانجام مثلا مقصود مورد نظرمون نرسونه. ما هنوز از کجا میدونیم که تسهیلات به زل بیرون رفته از بانک یا منابعی که از بانک میاد بیرون به درستی میره سر جای خودش خرج میشه؟
بله.
متاسفانه با این که در ادوار قبلی و مواقع دیگری پیشنهاد شد که این بخش از کار از سوی مرجع محترم پولی کشور یعنی بانک مرکزی که به حق باید با اقتدار بر این کار نظارت کنه بیاد به صورت دیگه ای انجام بشه، یعنی بیاد یه حصول اطمینان کلی ایجاد بکنه برای اینکه منابعی که از بانک ها میره برای با اهداف گوناگون میره بیرون در درست جای خودش مصرف شده باشه. فرض کنید اگه برای سرمایه گذاری در صنعت غذایی میاد بیرون، نره به جای اینکه ماشین‌آلات وارد بشه یا به اصطلاح کشت توسعه مزارع باشه، بره صرف خرید فروش ارز یا چیزهای دیگه بشه. شاید الان بخوایم بگیم خب سیستم نیمار و بقیه اینا مانع از این میشن، ولی باید اونا رو براشون راه حل فکر کنیم و بعد اینا رو همه رو با هم ببینیم، ولی به تنهایی فکر میکنم موفق نشن.
بله آقای دکتر خستوی، حالا اگر قرار کنار عملیات بازار باز اقدامات دیگری هم صورت بگیره، جناب عالی بهتر میدونید که بانک‌های مرکزی از چند طریق میتونن بر نرخ‌های بهره کوتاه مدت تأثیر بگذارن که مهمترین و کوتاه‌ترین و ظاهراً رایج‌ترین اونها عملیات بازار باز هست.
ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم.
خواهش میکنم.
من اصلا مجاز هستم واژه بهره رو به کار ببرم؟
بله خواهش میکنم. بله،
برای اینکه بهره به اصطلاح واژه شناخته شده ای نیست، یعنی شکلی دارم میگم نه مفهومی.
نکته اینجاست که آقای دکتر خستوی، بانک ها اول یه هدفی رو برای نرخ بهره بین بانکی تعیین میکنن که بگن بر مبنای اون میخوایم تورم رو کنترل بکنیم. الان اگر بخوایم عملیات بازار باز رو بانک مرکزی بخواد اجرا بکنه، این نرخ رو بعد چطور تعیین کنه که بتونه با بازی با اون و اجرای عملیات بازار باز بتونه تورم رو کنترل بکنه؟ اگر بگیم یکی از چهار ابزار در واقع میشه گفت تأثیر بر نرخ‌های بهره کوتاه مدت و کنترل تورم، همین عملیات بازار باز هست.
خب ببینید، درسته که یکی از ابزار چهارگانه اینه. نه. من الانم به خدمتتون عرض کردم.
فرمودید بله.
که به تنهایی و به اصطلاح مجرد فقط این ابزار نمیتونی ازش انتظار کارو.
خب اون ابزارهای دیگه رو چطور میتونه استفاده کنه؟ با
و... ابزارهای دیگه مثلا تنزیل مجدد نرخ بهره.
بله.
خب نمیتونه اصلا، برای که مجاز نیستیم صنعت بانکداری فعلی خوب. این کارو انجام بدیم، برای که زیر ساخت ما میگیم بانکداری غیر ربویه.
بله.
اصلا نمیتونیم از اون ابزار ایجاد کنیم. بله. یعنی وقتی ما میتونیم بیایم بگیم که خب ما بیایم نرخ تنزیل مجدد بکنیم سر بسیار انقباض منابع پولی.
درسته.
نه انبساط.
بله.
یا برعکس بخوایم هر کدوم اینا رو بگیم، خب از اونم باید به شدت استفاده کنیم و جای دیگه باید بیایم بگیم که خب ما از تمام سپرده ها باید یه بخشیشو به عنوان سپرده قانونی بدیم خدمت بانک مرکزی.
بله.
تا اعمال سیاست سپرده قانونی بکنه، یعنی به این طریق کنترلی روی حجم نقدینگی داشته باشه.
بله.
خب اینا رو باید با همدیگه مورد استفاده قرار بدن.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هوشنگ خستویی، رئیس محترم انجمن حسابرسی ایران، براتون از این موفقیت می‌کنم. خداحافظ. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار. Thank you.
عزیزان شنونده، برنامه اشاره با موضوع بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه سال جاری در استان لرستان هست که میدونید در شهرستان پلدختر معمولان کوه دشت در استان لرستان خساراتی وارد کرد. برنامه اشاره به این موضوع اختصاص داره.
سیلاب فروردین ماه امسال 8000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های شهرستان پلدختر استان لرستان خسارت وارد کرد. منطقه سازمانی شهرستان پلدختر در اثر سیل تخریب و آسیب زیادی دید.
منطقه سازمانی شهرستان پلدختر که بر اثر سیل خرابیه، الان هم در خدمت و بعد در این منطقه واقعا در همه جای پلدختر بیشتر مورد طغیان رودخانه قرار گرفته، حتی که بعضی جاها 3 متر تا 4 متر سطح رودخانه های بالا داخل شهر. الان هم مشکلات زیادی داره، یکی جدول خیابونا کیچیا کثیفن، واقعا گرد و خاک بسیار اذیت کنه مردم که الان عمان سکنه. یک مشکل اساسی هنی هم که خیلی خانه عمان تخریب کردن چنین هیچشون راحتنه که الان باعث اصلا همسایه واقعا علاوه بر سیل نگرانه که اوناشو برون برسل با هر بارندگی ساده مثلا ول کردن و راحت نه اپیل بامشو گرتن و نگرتن معلوم نه هیچشون راحتن. الان ما یکی همسایه با ما خوم هم میتوریم، واقعا خیلی دلنگرانیم، اینقدر دلنگرانیم که گیم خدایا هونه به زور درست کردیم با قرض و وام و بدبختی زیارت برنامه خفاوده نرسی ما تاثیر.
آقای خواجه‌ای رئیس ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده استان لرستان از تلاش‌ها برای به اتمام رساندن پروژه‌های مسکونی می‌گوید.
در فعالیت‌هایی که کلی کتاب امروز انجام شده، مجموعه 44500 واحد به بانک‌های عامل معرفی شده، 37500 واحد عقد قرارداد صورت گرفته، بیش از 700 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به این عزیزان پرداخت شده، 171 میلیارد تومان در قالب بلاعوض پرداخت شده، بیش از 41000 تن سیمان رایگان توزیع شده و همین الان هم در حال توزیع هستیم و در مجموع در بحث واحدهای تعمیری خوشبختانه عارضم که 13500 واحدی که تعمیراتشون شروع کردن حدود 99%شون عملیات تعمیر و مرمتشون رو پایان رسوندن و در بحث واحدهای احساسی مجموعا تا به امروز 10500 واحد آوار برداری شده و حدود 7900 واحد آرماتوربندی و بتون فونداسیون اجرا شده، حدود 6000 واحد اسکلت اجرا شده و 4000 واحد دیوارچینی و سقف اجرا شده و 1200 واحد هم اجرای کشف و فاش داشتیم. انشالله با کمک و مشارکت خود مردم بتونیم در سریع‌ترین زمان ممکن برابر برنامه زمانبندی که انجام شده بتونیم واحدها رو به بهره برداری برسونیم انشالله و همه با هم جشن پایان بازسازی در مناطق مختلف حادثه دیده بگیریم.
منطقه کوی بسیجیان نیز با جمعیتی بیش از 5000 نفر در جنوب شرقی شهر پلدختر قرار گرفته که مردم این شهر هنوز با مشکلات حادثه سیل دست و پنجه نرم می‌کنند.
یغبیه و با کوچکترین بارندگی احتمال ریزششی، یعنی احتمال 100% یایه وهار
طبقه بالا از اونه مشکل ها داریم.
جدول کسی که تا آخر خیابون رو تا یه سم بالا رو الان سجش وقت کامل نیزاره، یا یه سم تا یه سجه کمش درخت و علف و خرو و
چراغی. شهردار شهرستان پلدختر:
هم در بحث بهسازی معابر و هم در بحث احداث جداول و انهار اقدامات خوبی در این منطقه اتفاق میفته و من برآوردم اینه که بیش از نیمی از معابری که الان به صورت در واقع بدون روکش آسفالت و احداث جدول هستن مشکل جدول و روکش آسفالتشون حل بشه.
در ادامه پیگیری مشکلات کوی بسیجیان، هموطنان ساکن مسکن مهر مانند سال گذشته با شروع فصل سرما نگران ورود سیلاب به این منطقه هستند.
همون کاناله و کاناله کسی نیمو اصلا سیلی داشت بنا، اگر نه محیطور ما بمانیم هرچه هزینه کرده ما او بیا دوره منتظر بویم هنی او بیا برش دولت باید بیا رسیدگی بنا
دوچه که او یه جا برد ما الان یک کانال